بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت دوستان. من بیشتر میشه خب از آیه 75 داستان حضرت موسی و هارون رو خوندیم که بعد از حضرت نوح و سلسله پیامبرانی که بعد از حضرت نوح مبعوث شدند، یک دوره جدیدی آغاز گردید با رسالت حضرت موسی و هارون. بخش اولش یا پرده اول ابلاغ رسالت از ناحیه حضرت موسی بود، قسمت دومش اون جلسه برخورد ساحران با حضرت موسی، و پرده سومش بعد از پیروزی حضرت موسی بود که جلسه گذشته خوندیم. فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم. در آغاز به حضرت موسی جوانانی، گروهی از جوانانی که وابستگی کمتر داشتند، شور و نشاط و هیجان جوانی داشتند، اونها به حضرت موسی پیوستند به رغم دیکتاتوری، استبداد و رژیم پلیسی فرعون. الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم، یعنی در یک شرایط سالم و بی خطری نبود که این ایمان آوردن، در یک شرایط دشوار بود. فرعون برتری جوی بزرگی بود و او از اسراف کنندگان بود. خب شرایط بسیار سخت و دشواری رو حالا به صورت خیلی تلگرافی، به صورت خیلی ساده تو این آیات نشون میده. آیه بعدیش نشون میده که چقدر ترس و نگرانی بوده، به طوری که تردید و تزلزل در ایمان آوردگان او وجود داشته. حضرت موسی میفرماید که اگر واقعا به خدا ایمان آوردید، به او توکل کنید اگر تسلیم هستید، و بنی اسرائیل هم به خداوند توکل میکنند و دعا میکنند که خدایا ما رو دستخوش فتنه و شکنجه و آزار بنی اسرائیل قرار نده. تا اینجا رو دفعه گذشته خونده بودیم. و آهینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اوحینا الی موسی، به موسی ما وحی کردیم و همچنین به برادرش که چیکار بکنید؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتن. در مصر، منظور از مصر کشور مصر نیست، خود شهر بزرگ رو مصر میگن، وگه نه اینام تو سرزمین مصر، تو کشور مصر بودن. منظور اینه که برید تو شهر، اونجا خونه هایی رو برگیرید. بر حسب ظاهر آیات میشه اینطور استنباط کرد که بنی اسرائیل حالت حاشیه نشینی داشتن، حالت کفرنشینی به قول معروف، در حاشیه شهر زندگی میکردن، چادرنشین مثلا بودن، یا در فرض کنید غارها، کناره های شهر، بیغوله در واقع. یه قوم پراکنده، بی سر و سامان، بی خانه و سرپناه. دستور اول اینه که برید شهر، با مردم قاطی بشید و خونه بسازید. حالا بسازید یا بخرید یا مثلا حالا اجاره کنید، داره به هر تعبیری که در اون موقع بوده. ما به موسی و برادرش به عنوان این دوتا رهبر جامعه بودن وحی کردیم که انتبب و لقومه کما به مصر بیوتن، در شهر خانه هایی رو برگیرید. خود این خیلی نکته مهمی است که چه حکمتی در خانه سازی در شهر وجود داشته. خب همینطور که دفعه گذشته هم عرض کردم، بنی اسرائیل در واقع نوادگان حضرت یوسف بودن دیگه. یوسف وقتی که در مصر آمد، برادرانش رو هم بعد از اینکه او به قدرت رسید و اونجا وزیر دارایی شد و بعدن قدرت بیشتری پیدا کرد، خانوادش رو، پدر و مادر و برادرانش رو هم در مصر آورد از سرزمین کنعان. خب طبیعتاً چون به هر حال یوسف یکی از مقامات کلیدی دولت رو در اختیار داشت، طبیعتاً جایگاه خوبی اونها داشتن، ولی به تدریج نسل‌های بعد به دلیل اختلاف، به دلیل تشتت، یواش یواش دچار ضعف شدند. قاعدتاً در زمان حضرت یوسف اینها یه موقعیت بسیار ممتاز اجتماعی داشتن. چی شد که نسل دوم، سوم و نسل‌های بعدی بنی اسرائیل، از دفعه گذشته عرض کردم اسرائیل لقب یعقوب، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب در واقع، این نژاد دچار یک همچین ضعف و ذلتی شد که فرعون ها اونها رو به بیگاری کشیدن. یه اشاره‌ای تو نهج البلاغه داره یه تیکه است، من خدمتتون میخونم و بعد این توضیح رو میدم که ببینید که حضرت علی از سرنوشت اینها چه عبرتی برای ما بیان کرده. می‌فرماید فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، عبرت بگیرید از اون چه که بر بنی اسرائیل، فرزندان اسماعیل، فرزندان اسحاق بر اونها پیش آمد در طول تاریخ. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، حالتهای تاریخی شبیه هم دیگه هست، متعادله با هم دیگه هست، یعنی اینطور نیست که یک وضعیت ویژه‌ای اونها داشتن، شما هم همواره در معرض چنین سرنوشت‌هایی هستید. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم، برید تاریخ رو بررسی بکنید ببینید که چطور شد که این قوم بنی اسرائیل که با هم وحدت داشتن از ابتدا، اینا 8 9 تا 10 تا برادر بودن، چطور شد که به تدریج تفرقه و تشدد افتاد. لیالی کانت الاکاسرت و القیاسرت و ارباب لهم، روزگاران درازی کسراها و قیصرها ارباب اینها شدند. یعنی در طول تاریخ نگاه میکنیم، کسراها پادشاهان ایرانه که چطور اینها رو به استضعاف کشیدن، یا قیصرها شاهان روم دیگه، یعنی اینا در طول تاریخ تحت شعاع قدرت پادشاهان ایران و روم بودند، ضعیف و توسری خورده و ذلیل اونها بودند. اونها رو از سرزمین های سبز و خرم، از جاهای پر آب و نعمت بیرون کردند، به سرزمین هایی راندن که جز خار چیزی نمی روید و محاف ریح، جاهایی که باد شدید داره و قابل سکونت نیست و زندگی خیلی سخت است. یعنی از سرزمین های حاصل خیز اینها رو راندن قوم بنی اسرائیل رو. اینها رو فترکوهم آلتن مساکین اخوان دبرن و برن و برن، اینها در واقع مسکین و فقیر و بدبخت و بیچاره شدن، این قوم که جز با پشم و کرک، یعنی با گاو و گوسفند و شتر، اینها باید زندگی میکردند. ازل الامم دارن و اجدبهم قرارن، از نظر موقعیت و عزت در مقایسه با بقیه کشورها بسیار ذلیل شدند و قرارگاه بسیار بدی داشتند. لا یعبون الی جناح دعوتن یعتصمون بها، نه رهبری داشتن، نه فرماندهی، نه کسی که زیر بال او بتونن اینها یک حمایتی پیدا بکنن، رهبری پیدا بکنن، تشکلی پیدا بکنن، و نه الفتی با هم دیگه داشتن. فالاحوال مضطربتون والعیدی مختلفه والکثرت متفرقه، حالتشون دائما دچار تزلزل بود در طول تاریخ، قدرت‌هاشون خلاف هم دیگه کار میکرد، یعنی ضد هم بودند. ولی کثرت و متفرقتون، کثرت و وحدت اجتماعیشون دچار تفرقه شده بود. مفصل تو این خطبه قاصعه تاریخ این قوم رو توضیح داده. اینهایی که در ابتدا یک همچین شماره 234 خطبه معروف قاصعه چطور شد که به این سرنوشت رسیدن، سرانجام به دورانی است که این آیات رو داریم بررسی میکنیم که اینها یک قوم بسیار پراکنده، ذلیل، توسری خورده، آلوده، ترسوی، یعنی همه چیشون از دست داده بودن، اینها عمل اکره فرعون شده بودن، یک قوم تماما برده، با تازیان از اینها کار میکشیدن، اینها رو به بیگاری میکشیدن و اون ساختمان های باشکوه فرعونی رو، اون اهرام و اینها رو میساختن. سرنوشت اینها رو داره بررسی میکنه که چطور شد که به اینجا کشیدن و حالا که خب حضرت موسی اومده، حالا میخواد یک تجدید حیاتی، رنسانسی در اینها بشه، چه توصیه هایی به اونها داده میشه. اول توصیه اینه که شروع کنید به خونه سازی. اشاره دیگه نکرده که اینا چگونه زندگی میکردن، فقط خب معلوم میشه که اینا فاقد خانه بودن و تو شهر نبودن، حاشیه نشین بودن، همینطور که عرض کردم کپر نشین یا چادر نشین یا سلندر و بی جا و مکان، و تو شهرم نبودن، طبیعتا منزوی و ایزوله از زندگی شهری بودن. میگه برید تو شهر، برید توی قبطی ها، مصر قبطی ها بودن دیگه، وارد جامعه بشید، با جامعه مبادلاتی برقرار بکنید، مناسباتی پیدا بکنید و شروع کنید نفوذ کردن، خانه بسازید تو شهر. دوم، وجعلوا بیوتکم قبله، خانه هاتون رو قبله بکنید. در مورد اینکه منظور از قبله چیه نظریات متفاوتی دادن. بعضیا قبله رو به همین معنا گرفتن، خانه هاتون رو قبله کنید. قبله چیزی است که آدم بهش رو میکنه، به او اقبال میکنه. همینطور که در مسجد همه رو به قبله میکنند، یعنی چی؟ یعنی به او توجه میکنند دیگه. حالا اگه قرار باشه خانه های آدم قبله باشه، نه اینکه هر اتاق یا هر خونه یک قبله باشه، یعنی توجه کنید به خانه، به خودسازی. در شرایطی که دیکتاتوری هست، فشار هست، امکان فعالیت های اجتماعی نیست، امکان تشکل نیست، امکان نمیدونم یک کار گروهی وجود نداره، جامعه مدنی نیست، در بیرون از خانه نمیشه هیچ گونه تظاهری عمومی داشت و دستگاه حاکم مانع میشه، دستگیر میکنه، چیکار باید کرد؟ میگه از درون شروع کنید به ساختن. یه باری خاطره رو عرض کردم از مرحوم طالاقانی، یادم در اون شرایط خیلی سخت سالهای 1350 به بعد، به دنبال اون جشنهای تاجگذاری و سرکوب گروه های چریکی که چقدر هر روز اعدام میکردن، تو درگیری های خیابونی کشته میشدن، شرایط فوق العاده سخت بود. تو خیابون کافی بود دوتا جوان با هم دیگه راه برن، با هم صحبت بکنن، بهشون مظنون میشدن، میگرفتنشون، شما چی میگین، چی کاره هستین، کافی بود سه تا چهار تا توی یه خونه ای جمع بشن. هر نوع تجمعی ممنوع بود، یعنی به هیچ وجه امکان یک کار گروهی در اون شرایط سخت سالای 50 تا 55 حداقل نبود. خب همه پراکنده شده بودن. من یادم یه بار خدمت آقای طالاقانی بودیم، گفت که دور هم جمع بشید، دور هم جمع بشید نهار شام. ما خیلی تعجب کردیم که حالا دور هم جمع شدن، نهار خوردن، شام خوردن چه فایده داره؟ اینکه نشد کار، مثلا تو این شرایط باید کار انقلابی کرد، کار چریکی کرد، چطور آقا میگن دور هم جمع بشین شام بخورین، مثلا نهار بخورین. بعد خود ایشون دید این تعجب ما رو، گفت خب بالاخره من میدونم دور هم که جمع میشین شام بخورین نهار بخورین که ساکت نمیشینید، سمون بک بالاخره با هم حرف میزنید، بحث میکنید با هم دیگه، بعدم خب خانوماتون با هم دیگه آشنا میشن، رفت آمد پیدا میکنن، بچه ها با هم آشنا میشن. تو این شرایط که خیلی سخته باید درون رو ساخت، اگر این ارتباط ها، تشکل ها نباشه، همه جذب میشن، همه جذب همون کار و محیط و اداره و سازمان خودشون. یعنی بشر وقتی که تو جمع نباشه، قدرت جمعی نباشه، خودش به تنهایی نمیتونه مقاومت بکنه. بنابراین بسیار مهمه که در یک شرایطی که دیکتاتوری و فشار هست، خانه رو انسان پایگاه بکنه. میگه وجعلوا بیوتکم قبله، خانه ها رو پایگاه بکنید، خانه ها رو کانون های مورد توجه بکنید. حالا این هم به معنای به اصطلاح خودسازی میشه، کار روی بچه ها، تشکیل جلسات خانوادگی فامیلی. کسی که دیگه نمیتونه تو خونه ها چی کار دارن، تو خونه ها که شناخته نمیشه. در زمان رضا شاه مثلا این روزخونی ها که میخواستن بکنن مخفیانه تو خونه بود، بیرون اجازه نمیدادن عزاداری بشه، ولی تو خونه رو که کسی تشخیص نمیده، شب مثل مهمونی فامیل دور هم جمع شده، کسی متوجه نمیشه. بنابراین از اون ملت پراکنده ترسوی بدون ارتباط، حضرت موسی به فرمان الهی میخواد یه جامعه بسازه، جامعه‌ای که یه هویت دارن. خب اولش اینه که خانه سازی بکنن، پایگاه پیدا بکنن از این حالت پراکندگی، حالت در واقع عشیره‌ای، حالت مثل گروه هایی که کوچ میکنن، جای ثابتی بگیرن، در دل جامعه مردم بیان و توجه بکنن به تشکل درونی. بعضی هم قبله رو به معنای در واقع مقابل گرفتن، وجعلو بیوتکم قبله، یعنی خونه ها رو مقابل هم بسازید. یه وقت هست که یکی میاد اینجا خونه میسازه، یکی 100 متر اون طرف تر، 200 متر اون طرف تر، این تشکلی نمیشه. ولی همینطوری که شما الان تو شهرها میبینین اقلیت ها سعی میکنن که تو یه محله برن، ارامنه میبینین بیشتر مثلا سعی میکنن پلو هم باشن. ما دوران کودکی توی محلی زندگی میکنیم، شاید 80% کلیمی بودن، اونجا جمع شده بودن، احساس هویت میکنن، قدرت میکنن، روابطشون رو با هم دیگه اصلاح میکنن. حالا اینکه خونه ها مقابل هم باشه، روبروی هم باشه، خود اینم باز یک حکمتی هستش. دهات ایران چطوره؟ معمولا پشت بون هر خونه ای حیات خونه دیگه است، روی این دامنه کوه ساختن. بسیاری از شهرهای کوچیکمون هم همینجوری هست دیگه. یعنی روابط همسایگی رو تقویت بکنید. بالاخره چیزی به هم قرض میدن میگیرن. ببینید چقدر مهم، زندگی های قبلی ما چقدر خوب بود، چقدر همه با همسایه های خودشون ارتباط داشتن، به داد همدیگه میرسیدن. الان به گونه شده که توی آپارتمان ممکن آدم 10 سال زندگی کنه، حتی فامیل همسایه شو که آپارتمان دیوار به دیواره نشناسه. یعنی به تنهایی نزدیک هم بودن کفایت نمیکنه. خود این مقدمه است که یه روابط جدی ایجاد بشه. در حال دستور اینه که تو شهر خانه بسازید و خونه هاتونم مقابل هم بسازید. حالا قبله رو عرض کردم به هر معنایی بگیریم، مقابل هم یا موضوع مورد توجه. دیگه چی کار کنید؟ و اقیم و صلات، اقامه صلات. اقامه صلات خواندن نماز نیست به صورت فردی، اقامه این دستور جمعیه. خود صلات هم این نماز ترکی هستش دیگه. صلات که همین نمازی است که ما میخونیم، یعنی رو به خدا کردن، اقبال به خدا. معنای صلات یا صلوه یا صلیه مقابل ادباره، ادبار پشت کردن، در واقع اقبال همون مفهوم صلات هست، به خدا رو کردن، به خدا توجه کردن. یعنی یک نوع تقویت بنیانهای اعتقادی. این جامعه که چیزی نداشته، جامعه که تو سری خورده است، از نظر اعتقادی ایدئولوژی هم خالی میشه، از نظر اخلاقی هم خالی میشه، هیچی برای یه جامعه نمیمونه. تو قرآن هست میگه ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن. فرعون با اون علو و استکباری که داشت اینا رو پراکنده کرد. یه قومی که پراکنده میشن دوچار آلودگی‌های اخلاقی میشن، اعتقاداتشون، یعنی همه چیش از دست میره. حالا لازمه یواش یواش شکل بگیره. علاوه بر رفتن توی شهر، خانه ساختن و خانه ها رو مقابل هم ساختن و توجه کردن به کانون خانوادگی، تقویت نهاد خانواده، کار کردن رو بچه ها، رو خواهر برادر، همه اینا تو این مفهوم قبله هست. مرحله بعد تقویت و تحکیم روابط خداییه، روابط دینیه، روابط ایدولوژیکه. و اقیم و صلات، اقامه یعنی برپا داشتن، زنده کردن، جدی گرفتن. این گام سومه. و بشر المؤمنین، این چهارمین توصیه است. بشارت دادن به مردم افسرده، به مردم مأیوس، به مردم ترسیده، هراسناک. اینا وحشت داشتن در برابر اون رژیم فرعون. سالها بوده که اینا رو تو سرشون زده بودن. مردم خفیف و خاری بودن. خیلی مشکل نیست در که این مسئله حتی برای زمان ما میبینیم مردم چه یأس و نومیدی پیدا کرده. وقتی که میبینن جامعه دچار انسداد سیاسی هست، بن‌بست هست، جلوی فعالیت‌های آزاد گرفته شده، جوونا چه حالتی پیدا میکنن؟ سرخورده میشن، امیدشون رو از دست میدن. و این بزرگترین سم مهلک برای جامعه که جوانهاش ناامید بشن. جوان که منشأ انرژی هستش، سرشار از استعداد انرژی هست، وقتی که اونها مایوس بشن، سرخورده بشن، پناه میبرن به بسیاری از کارهای خلاف که میدونین دیگه. خب برای قوم بنی اسرائیل اون چه که در اون مقطع تاریخی اهمیت داشته، امیدوار کردن اونها بوده، دلخوشی دادن به اونها بوده، امیدوار به آینده کردنشون بوده. و بشر المؤمنین، بشارت بده به اونها، اینهایی که حالا ایمان آوردن، پیوستن به این جریان، به این نهضت توحیدی، بشارت بده. این خودش یک نوع روحیه دادنه، یک نوع امید بخشیدنه. خب اینا همه وقتی باز میکنیمش میبینیم چه دستورات اساسی برای هویت پیدا کردن یک امت. حضرت موسی مأمور بوده که این دستورات اجرا کنه. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیذلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اینجا دعای موسی رو در واقع بیان کرده. موسی دعا کرد که پروردگارا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن، پروردگار تو به فرعون و کسانش، ملع میشه همون درباریان، امرای کشوری و لشکری و عوامل قدرت، خدایا به اینها تو خیلی زینت دادی. و اموالا فی الحیات الدنیا، زینت همون خانه ها و تشریفات و طلا و جواهرها و اینهاست. مال و ثروت به حال رژیم طولانی بوده، فراعنه یکی دوتا که نبودن، مثل شاهنشاهی دوران ساسانیان، هخامنشیان ایران، اینها خب کاخها و زندگی های خیلی اشرافی داشتن دیگه. خدایا به اینها دادی، ربنا لیذلوا عن سبیلک، تا گمراه بکنن مردم رو از راه تو. حالا بعضی اینجا لیوزلو لامشو به معنای لام نتیجه گرفتن، یعنی اینها وقتی که زینت و اموال دارن، نتیجهش این میشه، سرانجامش چنین میشه که بیرغبت به اخلاق و به معنویات و به حقوق مردم میشن و مردم هم از راه حق دور میشن. ولی اشکال هم نداره همین لام هدف و غایت باشه، چون خداوند امتحان میکنه انسان را دیگه. وقتی که اموال و ثروت و نعمت و اینها داده، به خاطر چی؟ یک دی راه حق برن، یک دی راه باطل برن دیگه. این خواست خدا هست که انسانها امتحان بدن. در هر حال هدف چنین بوده یا نتیجهش چنین بوده فرقی نمیکنه. این چنین شده که مردم رو از راه تو گمراه اینها میکنند. ربنا اطمس علی اموالهم، پروردگارا بر اموال اینها تباهی بیاور. این ربنا اطمس در مورد تمسر، در مورد چشم هم آمده، کور شدن چشم. وقتی که به اموال میخوره، همینطور که چشم وقتی کور میشه نورشو از دست میده، اموالم اگر اون خاصیتشو از دست بده، چون مال یک نظام مناسب اقتصادی هست که کارایی پیدا میکنه. مشکلاتی که فرض کنید الان آسیای جنوب شرقی خب چند سال دچار این گرفتاری های اقتصادی شده دیگه، یه مرتبه ارزش پول میاد پایین، تمام جامعه مرتبه فرو میریزه. یک مشکل ساده اقتصادی، 7-8 ماه پیش تو خود امریکا این سانکشنی که بود، این بحران بزرگ اقتصادی، خب همه چیشون به هم ریخت دیگه. خود این که اقتصاد جامعه اقتصاد سالمی باشه، اقتصاد کارایی باشه، این خودش نعمت بسیار بزرگیه. وگرنه اگر روابط اقتصادی ناسالم بشه، مال یا اقتصاد اون محصول خودشو نخواهد داشت، دستپاگیر میشه برای جامعه. میگه اینها اموال زیادی دارن، خدا یا این اموال رو از اون خاصیت سالم خودش از اینها بگیر. حالا یا دعاییه که بگیر یا نتیجه عمل کرده اینها چنینه. وشتد علی قلوبهم، دلهای اینها رو وشتد، شدید شدت یعنی سخت شدن. در واقع قلب انسان مرکز احساس عاطفه است، در برابر حق میتونه تأثیر بپذیره، خودش رو تغییر بده. در قرآن تعابیر زیادی درباره قلب آمده، میگه تو به علی قلوبهم، قلبشون دچار یک حالت ثابت میشه. توبعه مطبوعات، کلیشه وقتی میزنن، قدیم که فقط کلیشه‌ای بوده، مطبوعات یعنی چیزی که ثابت شده، کلیشه‌ای. قلب انسان که کلیشه‌ای میشه، یعنی این درست مثل حروف چینی سربی دیگه شکل گرفته، تغییر و تحولی پیدا نمیکنه، دوچار یک نوع دوگماتیزم شده. یا بعضی جاها میگه قست قلوبهم، دلشون دوچار قساوت شده. قصبه یعنی سخت شدن، مثل سنگ. انعطافشو دل از دست بده، یعنی دوچار یک تعصب، دوچار یک جمود و جهود یک جامعه‌ای بشه که به هیچ وجه آماده شنیدن حرف حق نباشه. اندیشه، تفکر، تعقلم در این میگنجه دیگه. یعنی خدا یا اینها هم از نظر امکانات مادی و هم از نظر اندیشه و فکر اینها به بنبست برسن. وشتد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. البته اینجا تو ترجمه نوشته که تا که ایمان نیاورند تا بنگرند عذاب دردناک رو، یعنی شرط گرفته، ولی قاعدتا نباید شرط باشه. یعنی اینها به مرحله‌ای رسیدن که دیگه ایمان نمیارن. فلا یؤمنوا به صورت مستمر مضارع، حتی یروا العذاب الالیم. این مردم، این فرعون و لشکریانش به مرحله رسیدن که تا سرشون به سنگ نخوره، تا عذاب دردناک نبینن، اینا با عقل و منطق خودشون به این نمیرسن. بنابراین چون یه سد بزرگی شدن در برابر سعادت جامعه، مانع سعادت مردم شدن، خدایا اموالشون رو تباه بکن، دلهای اینها رو هم شدید بکن، ببند در واقع اینها رو. این در واقع دعاییست که موسی کرده برای دشمنانی که اینطور زجر و شکنجه می دادن بنی اسرائیل و پسرها رو سر می بریدن، مؤمنین رو دست و پاشون رو در جهت عکس هم قطع می کردن، همه رو به دار می کشیدن. چه شکنجه هایی فرعون می داده، در واقع برای از بین بردن دشمنان چنین دعایی رو می کنه. قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. پروردگار فرمود قد اجیبت دعوتكما، دعای شما مستجاب شد. اجابت، جواب، جابه، اینا همه از یک ریشه است، به معنای قطع فاصله است، یعنی کم شدن فاصله. دو چیزی که با هم فاصله دارن وقتی به هم میرسن، این مفهوم اجابته. چون انسان با خواسته هاش مثل این که فاصله ای داره، وقتی به هم میرسه میشه اجابت. آنچه که میخواستید در واقع نزدیک شد، اجابت شد. حالا چی کار کنید تا تحقق پیدا بکنه؟ فاستقیما، استقامت کنید. استقامت در فارسی بیشتر مفهوم صبر رو داره، در حالی که تو عربی یا تو قرآن بیشتر به معنای صاف بودنه و چپ روی و راست روی نکردن، افراط و تفریط نداشتنه. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به راه مستقیمی که زیاده روی و کوتاهی نداشته باشیم. فاستقیما درست مفهوم مقاومت توش هست، ولی بیش از اون در راه درست مستقیم قرار گرفتن، دچار حرکات افراطی احساساتی نشدن، از اون طرف ترسیدن، جا زدن، محافظه کاری کردن، از این طرفش هم دچار خشم و غضب و رفتار در واقع کنترل نشده احساسی قرار گرفتنه. روی مسیر حق مستقیم قرار بگیرید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تبعیت نکنید از راه کسانی که علم ندارن، نمیدونن. اینم از نکات بسیار مهمه. وقتی یه جامعه‌ای یک نهضتی، یک جریان انقلابی، نهضت رهایی بخشی را میفته، معمولاً هر کسی یه نظری میده دیگه، تحلیل ها متفاوت هست. جامعه اینطور نیست که فقط یه رهبر فکری داشته باشه و هر چی بگه مردم دنبال او بیان. معمولاً همه شروع میکنن به نظر دادن، نه الزاماً با نیت‌های خیر و خالص. مهم اینه که انسان یا رهبر جامعه مراقب باشه که از مسیر حق تبعیت بکنه، دنبال این که جب حالا چیه، جامعه الان چی میگن، نمیدونم چه جوری عمل بکنه، مثلا بیشتر میتونه بر موج احساسات مردم سوار بشه. اینها همه فریب‌ها و اشکالات اصولاً یک نهضت توحیدی هستش. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اونایی که نمیدونن، علم ندارن، ولی رو هوای نفس خودشون یا نظریات و برداشت‌های شخصی خودشون توصیه‌های میکنن، مثلا ضربه بزنیم به فرعون، این کار بکنیم، شبیخون بزنیم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم، این باعث انحراف میشه. کسی که راه حق هست فقط باید از اون مسیر حق تبعیت بکنه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل رو از دریا گذراندیم. اینجا رود نیل رو چون خیلی عظیم و بزرگه بحر گفته، اصولا به آب زیاد بحر میگن، نه الزاماً دریایی که به جایی دسترسی نباشه. جاوزنا به بنی اسرائیل، خود جاوزنا اینی گذشتیم، ولی با به که میاد متعدی میشه، میشه گذراندیم. ما بنی اسرائیل رو از آب گذراندیم، از رود نیل. فاتبعهم فرعون و جنوده، فرعون و لشکریانش هم اینها رو تبعیت کردن. تبعیت به معنای اینجا تعقیب دیگه، تبعیت یعنی دنبال چیزی رفتن. داستان تو سوره های دیگه گفته که به خاطر دارین دیگه، برنامه ریزی میکنن که شبانه، حالا فرض کنید ساعت مثلا 2:30 اینها فرار بکنن، چون اینها نیروی کاری این سرزمین بودن، ازشون بیگاری میکشیدن، بنابراین اجازه نمیدادن که از اینجا برن. اصولا مأموریت حضرت موسی هم چیزی جز همین نبود که بنی اسرائیل رو آزاد بکنه. عرض کردم دفعه گذشته حضرت موسی خداوند این فرمان رو بهش نداده، این مأموریت رو نداده که تو برو با فرعون درگیر بشو، فرعون ستیزی بکن، فرعون رو از قدرت بیار پایین. هیچ جای قرآن چنین مأموریتی نیست. حضرت موسی وقتی پیش فرعون میره میگه که ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل بفرست من ببرم، انقدر عذاب و شکنجهشون نکن. دفعه گذشتم این رو عرض کردم، طبیعتا اون موافق با چنین امری نبوده، نمیخواسته اینا رو آزاد بکنه، به هر حال اینها کار میکردن تو اون جامعه. بنابراین اینا تصمیم میگیرن شبانه فرار بکنه. برنامه ریزی کردن موقعی که خواب بودن فرعونیان، قبطی ها خواب بودن، سربازان نیروهای نظامی فرعون خواب بودن، اینها شبانه فرار میکنه. خب وسیله یا اونها نداشتن دیگه، حالا اسب و نمیدونم شتر، حالا هر چی تو اون موقع بوده، طبیعتا پای پیاده اینها فرار میکنه. صبح که میشه فرعونیان میبینن که اینا در رفتن نیستن، برها فوری متوجه میشن، بلا فاصله بسیج میکنن، شیپور آماده باش میزنن و ارتش فرعون را میفته برای تعقیب اینا. طبیعتاً چون اونها دیگه مجهز بودن، مرکب داشتن، به سرعت میتونستن اینا رو تعقیب بکنن. حالا شاید اینا 5-6 ساعت زودتر فرار کرده بودن. وقتی که بنی اسرائیل میرسه در کنار نیل، اینها هم دیگه بسیار نزدیک شدن. بنی اسرائیل که میرسن، اونا نمیدونستن چه اتفاقی خواهد افتاد. تو سوره قصص ظاهرن میگن انا لمدرکون، دیگه تموم شد، دیگه به انتها رسیدیم، به بنبست رسیدیم. یه طرفشون دریای نیل هست، مقابلشون هم سپاه فرعونه که به سرعت با تاخت دارن نزدیک میشن. گرد و خاک سم اسباشون بلنده، حالا فرض کنید 200-300 متریشون، 500 متری، 1 کیلومتریشون، احساس میکنن که دیگه تمام شده، انا لمدرکون، ما دیگه تمام شد، دستگیر شدیم. که حضرت موسی میفرماد کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز چنین نیست. یعنی تو این بزنگاهای مهم تاریخی که آدم ها اونجا خودشون رو نشون میدن، نشون میده که موسی خودشو نباخته، امیدواره، میگه هرگز اینطور نیست که در واقع به بنبست رسیده باشیم، پروردگار با ماست، ما رو هدایت خواهد کرد. اینکه چه کنیم، چه تکلیفی داریم، او احساس میکرد که نباید بنبست باشه، که خداوند به او وحی میکنه که به دریا بزنید. حالا مکانیزم شما نمیدونیم چگونه هست، فیلمی هم تهیه شده بود سالیان قبل از انقلاب، حتما کسانی که سنشون اقتضا میکنه یادشون هست، این فیلم ده فرمان نشون میداد. الان هم هنوز اون به اصطلاح صحنه های اون فیلم رو نگه داشتن کسانی که تو امریکا رفتن، اونجا تو هالیوود به هر حال این توریست ها رو میبرن و با البته دیگه با اتوبوس و اینها چطور همون حالت نیل رو درست کردن، چطور ناگهان قطع میشه. حالا یه مکانیزمایی گذاشتن، دو تا چیز دیوار آهنی بزرگ دو طرف میاد میبنده این به اصطلاح چیز بزرگ رو، البته دیده نمیشه، از بالاش هم مثل آبشار میریزه، خیلی حالت وحشتناکیه، از اون تو عبور میکنن، زیرش هم یک چیزای مکنده‌ای گذاشتن که اون آبو میمیکه، یعنی ماشین یا اون چیزی که حرکت میکنه درست همون صحنه رو نشون میدن که چطور این اتفاق افتاد. حالا ما واقعا نمیدونیم که در اون موقع چه اتفاق افتاده که بنی اسرائیل عبور میکنن. به محضی که اینها به این طرف رودخانه میرسن، سپاه فرعون هم که میرسه احساس میکنه که خب پس اینا رد شدن، لابد میشه رد شد دیگه، اینا که رد شدن، اونها هم میان. اونها وقتی به تمامه در این عرض رودخانه میرسن، نفر آخر این بنی اسرائیل که رد میشن، جریان عوض میشه و اونها همه در دریا غرق میشن. حالا عرض کردم مال این که چه مکانیزمی داشته بر ما روشن نیست، ولی در هر حال در سوره های مختلف قرآن عبور از نیل رو برای بنی اسرائیل به وضوح توضیح داده. و میگه فرعون تعقیب کردن، بقیان و عدوان. با چه حالتی تعقیب کرده؟ وقت هست که یک کسی آدمی کشته فرار کرده، آدم تعقیبش میکنه میگیرتش، ولی از روی بغی و عدو اینها تعقیب کردن. بغی یعنی زیاده طلبی، چون استثمار کرده بودن اینها رو، ازشون کار میکشیدند. عدو هم همون تعدیه، تجاوز، یعنی به خاطر بهره کشی از اینها، به خاطر ظلم و ستم و زورگویی به اینها تعقیبشون کردن و اینه گناهی اینا نداشتن، بیچاره ها میخواستن از شر شکنجه های اینها نجات پیدا بکنن. حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی که غرق او رو دریافت، غرق دریافت یعنی غرقاب او رو در واقع دامنش رو گرفت، یعنی گرفتار امواج شد. قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. در این لحظه فرعون ایمان میاره، قال آمنتو، من ایمان آوردم به چی؟ انهو، به این که لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، که هیچ الهی معبودی معشوقی نیست مگر همونی که بنی اسرائیل بهش ایمان آوردن. یعنی تو این لحظه آخر که دیگه داره غرق میشه، اظهار میکنه که من ایمان آوردم. و انا من المسلمین، من از مسلمین هستم. مسلم به معنای تسلیم شده است دیگه. این واژه رو که ما برای خودمون به کار میبریم مسلمان، تو قرآن در مورد همه پیامبران گفته. ابراهیم مسلمان بود، عیسی، موسی. یعنی دو تا آیه هم که تو قرآن آمده میگه از هیچ دینی پیش خدا پذیرفته نیست مگر اسلام، منظور شریعت ما نیست، یعنی جز شیوه تسلیم به راه حق بودن از نظر خداوند پذیرفته شده نیست، منظور شریعت تنها نیست. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، هر کسی غیر از اسلام دینی رو اتخاذ بکنه ازش پذیرفته شده نیست، به همین مفهوم کلی اسلام هست. الآنه وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، این در واقع یک حالا فاعلش گویندش اینجا توضیح داده نشده، یه سوالیه اینجا مطرحه. الان دیگه ایمان میاری؟ فارسی هم میگیم الان، آن یعنی لحظه، با الف لام که میاد یعنی این لحظه. الآنه وقد عصیت، این واو واو حالی است، در حالی که قد عصیت قبلو، تو قبلش همینطور نیم ساعت قبلش اسیانگر بودی، متجاوز بودی، حالا ایمان آوردی. و کنت من المفسدین، تو از مفسدین بودی. فساد اینجا همون فساد حکومتی دیکتاتوری و کشتار انسانهای دیگه است. یعنی نشون میده اون ایمانی که در آخرین لحظه به دست میاد، اون ایمان فاقد ارزشه، ایمان از روی ترسه. این توبه دیگه پذیرفته شدنی نیست. تو قرآن هست میفرماد انما التوبه تو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، توبه برای کسانی پذیرفته میشه که روی جهالت یک کار خلافی رو انجام میدن، نمیدونه، خبر نداره، و بعدم یتوبون من قریب، به زودی توبه میکنه. اگه آدم بدونه این رشوه بده، خدا راضی نیست، بگیره بگه توبه میکنم، این که پذیرفته نمیشه. یعنی چیزی رو که آدم علم داشته باشه که کار خلافیه که نمیتونه بکنه، توبه اونجور موارد نیستش. و بعدم نه اینکه بذاره بگه حالا هر وقت سنمون بالا رفت، حالا که جوونیم، نه، ثم یتوبون من قریب. دنبالش میفرماد و لیست توبه تو الذین یعملون السیئات، کسانی که یه عمری دارن تبهکاری میکنن، حتی ازا ادرک الموت، تا اینکه مرگش میرسه یکی قال آمنت، بخواد بگه که حالا دیگه ایمان آوردم. این ایمان ارزشی نداره، این توبه دیگه ارزش نداره. توبه ارزش داره که آدم سلامت باشه، فرصت داشته باشه، بدون آخرش نیست. به همین دلیل هم توبه فرعون پذیرفته نمیشه اینجا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. فالیوم یعنی امروز، ننجیک ببدنک، امروز بدن تو رو نجات میدیم، بدنشو، نه خودش، یعنی جنازه‌شو، کالبدشو. برای چی؟ لتکون لمن خلفک آیتن، تا برای کسانی که پشت تو هستن، از پشت تو میان، خلف هر کسی پشتشه دیگه، این خودش یه آیه باشه، یه نشانه باشه. جلسه گذشته درس کردم که الان خب جسد مومیایی شده یه، حالا معلوم نیست البته کدوم یکی از این فراهنه هست، هم در خود مصر هست، هم موزه های بریتانیا هست، جسد مومیایی شده فرعون. البته ما میگیم فرعون، به نظرمون میاد یک فرعونه، ولی خب فراهنه متعدد بودن دیگه. اون سه تا بزرگترینشون کفرن، یکی میسرینوس، یکی هم خئوپس دیگه، سه تا، نه اون سه تا چیزی که تو مصر هست، سه تا اهرامی که هست، نه رامسس که خب اسمی، ولی این سه تا اهرام مصر رو، کفرن، میسرینوس و بله، حالا معلوم نیست که اینایی که هست کدوم یکیشون بودن، چه بسا همون فرعونی که معاصر حضرت موسی بوده این جسد مومیایی شده مونده. البته احتمالم داره که منظور لمن خلفکه در همون دوران باشه. ببینید این خیلی فرق میکنه که اگه این جریان اتفاق افتاده بود و جنازه فرعون هم معلوم نمیشد، ظاهرا اون سیل این رو جنازه رو میندازه تو ساحل دیگه، قابل تماشای دیگران میشه. اگر آب اینو برده بود میگفتن اون رفت در آسمان، مثلا خدایان اون رو بردنش، مثلا روحش پرواز کرد. همیشه برای یک امتی این میمونه، اگر ندونن که این چی شده، سرنوشتش چگونه است، اساطیری به وجود میاد، داستانهایی براش درست میکنن و همچنان اون افکار باقی میمونه. به خاطر همین هم از تو قرآن میبینیم که وقتی که پیامبر از دنیا میره زود یه عده عمر و دیگران شعار میدن که پیامبر نمرده. اونا روی همون عاداتی که بشر اصولا همیشه داشته دیگه، حتی میگن تهدید میکنه چند نفر رو که اونا که گفته بودن پیامبر از دنیا رفت، میگه نه اون هرگز از دنیا نمیره و این ناباوری در واقع بوده. نه ببخشید، تو جنگ مثل این که احد بوده این، حالا من اگه اشتباه نکنم این آیه قرآن میگه و ما محمدون الا رسولون، او جز رسول چیزی دیگه ای نیست. افا ان ماته او قتله، اگر به مرگ طبیعی بمیره یا کشته بشه، انقلبتم الا اعقابکم، شما باز بر میگردید همون حرکت ارتجاعی رو میکنید. میگه شما در واقع به این شخص که ایمان رو نیاوردید، اون یه پیام‌آوری بود. الا رسولون، رسول کسیست که یک چیزی رو میاره ابلاغ میکنه، یعنی میخواد بگه به حقیقت بچسبید، اشخاص که مهم نیستن. به خاطر پاک کردن این احساسیست که بشر داره قلوب میکنه درباره رهبرای خودش. پیامبر قرآن میگه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، این پدر هیچ کدوم شما که نیست، این رسول خدا و خاتم الانبیا هستش. در هر حال به نظر میاد که این خودش یک نشانه بوده که همه بیان تماشا بکنن. اینی که ادعای خدایی میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم، یا لئن اتخذت الها غیری، اگر غیر از من اله دیگه بخواید بگیرید به زندان میاندازمتون. ادعا میکرد ملک مصر مال اونه، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، مگه این رود نیل این انشعاباتش همه به فرمان من نیست؟ ادعای همه چیز رو میکرد، حتی ایمان آوردن بنی اسرائیل به حضرت موسی رو او تهدید میکنه. آمنتم له من قبل ان آذن لكم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید به او، انتظار داشته که مردم حتی بدون او آب نخورن. میگه من جز اون چه که خودم بر شما میبینم، شما حق ندارید چیز دیگه ای رو ببینید، یعنی سرنوشت خودتون و مصلحت خودتون. خب خود این جنازه رو مردم بیان تماشا کنن، بدن، خود کلمه بدن یعنی چیز بزرگ، معلومه که خب هیکلی هم داشته، طبیعتا اهل خوراکی هم بودن و قاعدتا خیلی سنگین وزنم قاعدتا بوده. این بدن وقتی کنار میفته تماشای او نشانه است که چگونه خواهد شد. کما که ما تو خودمون داستانهایی که از رضا شاه تعریف میکنن که بعد از اینکه تبعید شده بود تو اون جزیره ماریس یا جای دیگه هم رفته بود، راه می رفته قدم می زده، اون چیزا که با خودش می گفته، ابر قدرت، نمیدونم قدر قدرت، نمیدونم خودش، بله زبر شوکت، خودش مسخره می کرده که خب مثلا چی، حالا ما با این همه مثلا ابهت آخرش نمیتونیم یه خونه خودمون انتخاب بکنیم. داستان واقعا خوندنیه، این زندگی این دیکتاتورا که آخرش معلوم میشه که چقدر پوچ هستن. یا خود پسرش محمد رضا شاه اون ماهای آخر در به در التماس میکرد به یه کشوری که پناهش بدن، یه جا بتونه بمونه، هیچ جا پناهش هم نمیدادن، از این بر به اون بر، از این کشور به اون کشور، اصلا از قصه دق کرد. چه نزدیکترین یارانش تو کلا سرش گذاشتن، آمدن اطلاعاتی دادن و همکاری کردن با رژیم بعد از انقلاب. نشون میده که چقدر پوچه. به تعبیر قرآن میگه که مثل خانه عنکبوت، ان الذين تدعون من دون الله، میگه اونا که بجز خدا شما چیز میکنید، درست مثل خانه عنکبوته. چقدر خونه عنکبوت سسته، به هیچی بند نیست. حالا اینم نمایش پوشالی بودن یک رژیم فرعونیست که در طول تاریخ هم اینها مقتدرترین بودن دیگه، در برابر ضعف فوق‌العاده اون ملت. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، بسیاری از مردم از آیات ما غافل هستند. منظور از آیات اینجا آیات شریعت نیست، حتی آیات طبیعت هم نیست، چون موضوعیتی نداره اینجا. بحث این نیست که چرا تورات و انجیل و یا قرآن رو مثلا باور نمی کنن، یا چرا به نشانه های خدا در طبیعت. اینجا آیه به نظر بنده نه شریعت نه طبیعت، بلکه تاریخ. نشانه های خدا بخشش در تاریخ جلوه کرده. میگه بیشتر مردم با اینکه این نمونه های تاریخی رو میبینن، بی خبرن، غافلن. یا خود انسان هایی که دیکتاتوری میکنن خبر ندارن که خیلی مقتدرتر از اونها فرعون ها به چنین سرنوشت هایی دوچار شدن. این آیه خداست، نشانه خداست این سرنوشت ها. یه آیه دیگه هم بخونیم که اینجا بسته بشه. ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوأ صدق و رزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتی جاءهم العلم ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. لقد بوأنا، بوأنا یعنی جا دادن، مکان دادن. ما جایگاه دادیم، مکان دادیم به چی؟ به بنی اسرائیل. خب اینا جا مکان نداشتن، اینا آواره بودن، اینا عرض کردم حاشیه نشین دور شهر بودن، تو سری خورده بودن، ضعیف و ذلیل و هیچی نداشتن، پایگاه و جایگاهی نداشتن در هستی. ما اینها رو جا و مکان دادیم در کشور، در سرزمین، و همه چی اینا رسیدن دیگه، صاحب اون سرزمین شدن. مبوأ صدق، یک جایگاه راستین. حالا صدق اینجا یا صفت اون جایگاهه، یا به معنایی که این وعده‌ای که ما داده بودیم وعده صدقی بود، اون چی که گفته بودیم تحقق یافت. نه تنها مکان پیدا کردن، جایگاه، بلکه رزقناهم من الطیبات، شکوفایی اقتصادی، برخورداری از نعمتها رو هم نصیب اونها کردیم. یعنی دیگه فقرشون هم از دست دادن، هم مالک شدن، هم برخورداری از نعمت شدن. خب حالا اینا چی کار کردن؟ فمختلفو حتی جاءهم العلم، اختلاف پیدا کردن، نه اختلاف عالمانه، اختلافی که مثلا تحلیلاشون تفاوت پیدا بکنه. در سوره های مختلف قرآن این تعبیر آمده، بعضی جاها میگه فمختلفو الا من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه همه مسائل براشون روشن شده بود دچار اختلاف شدن. بعضی جاها میگه الا من بعد ما جاءهم العلم، یعنی اختلاف آگاهانه. اختلاف علمی خیلی اشکال نداره که شما یه برداشتی دارید، بنده یه برداشتی داریم، با هم بحث میکنیم، خب نه سوء نیتی شما دارید نه سوء نیتی بنده. و این اختلافی است که طبیعیه، به خاطر درک یه حقیقتی تلاش میکنیم، اختلافا امید هست که حل بشه. یه وقت هست که همه میدونیم حق چیه باطل چیه، ولی به خاطر قدرت طلبی، به خاطر دنیا، به خاطر پست و مقام این اختلافا به وجود میاد. میگه این قوم بنی اسرائیل که برده بودن، اینطور اسیر و ضعیف و ذلیل فرعون بودن، بدترین شکنجه ها رو بهشون میچشوندن، وقتی که پیروز میشن، خرشون از پل میگذره، انقلابشون به موفقیت میرسه، شروع میکنن به اختلاف. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، خدا روز قیامت در این اختلافاتی که کردند داوری خواهد کرد. این در واقع سرنوشت همه امت است. قبلا خود بنی اسرائیل دوران خیلی خوب داشتن زمان یوسف، بعد بدبخت و بیچاره شدن به خاطر اختلافات. به نهایت میرسه، موسی میاد اینها رو نجات میده، دو مرتبه شرایط خوب پیدا میکنن، باز با اختلاف و تفرقه و تشتت میرسن توی سرنوشت خیلی دو مرتبه بدتر از گذشته. این سیکل دائما در طول تاریخ تکرار میشه. صدق الله العلی العظیم.
با عرض ادب و سلام و سپاس از انسان شایسته جناب بازرگان، جمله معترضه من تاریخ، چون بحث منم تاریخه. نقل است که جناب اسکندر وقتی میخوابید دو تا زیر بالشش مطلب داشت، یکی یه خنجر، یکی الیاد هومر. تاریخ به وقتی اسکندر میگیم شوخ پذیر نیست، یه نابغه است، زمینی که مستبده. و اولین کاری هم که میکنه نامه مینویسه به ارسطو، معلم بزرگ، معلمش هم بوده. میگه ایران گرفتم، اما ادارهش خیلی کار مشکلیه، بعضی اینجا حالی شونه. میگه جهال، اوباش، منافقین، صاحبان فریب که راحت میخونن با پول، این رو بذاره سر کار. اون وقت اغلا خود به خود میرن کنار، میبینن که جاهل نرماده حالیش نمیشه، میرن سر کار. دو، چرچیل هم همین کار میکرد. چرچیل هم وقتی که حرکت میکرد به هر کجا، اون تاریخ صعود و سقوط به اصطلاح روم در کنارش بود. میگفت این تاریخ رو من بخونم، که میدونست که تاریخ روم واقعا پرمحتواست، هم قانونمنده، هم مستبده، همه چیز توش هست. وقتی از چرچیل هم صحبت میکنیم، او هم دارد. وقتی میبیند که تابوت را دارن میبرن، نوشتن انسان سیاست مدار و صداقت مدار، میگه تو این تابوت مثل که دو نفره. میگه نه آقا، یه نفر میگه نه، سیاست مدار، صداقت مدار خیلی بعیده. حالا جناب بازرگان پیدا شده، خب استثنائیه دیگه. و او هم باز دارد، میگه سیاست مدار دو تا لباس داره، یکی لباس شیر که میدرد، یکی لباس فریب که گول میزنه. اما سوال هم از جناب بازرگان، آقای بازرگان، این تاریخ همش تکراره. این جناب موسی مجهز به مسائل مادی معنوی، از دریا اینا رو رها میکنه، میگذرانه، ولی آخر کارش سامری تمام اینا رو برباد میده. و یا اصلا اصولا جناب بازرگان، این یهود چرا اینقدر ضربت ذلت من و المسکنه در اسلام، در قرآن اینقدر منفوره؟ یا اصلا در دنیا استالین میبینی که واقعا یهود کشی، یا هیتلر میبینی یهود، چرا؟ مگه اینا انسان نیستن؟ اینا چیم واقعا این همه عذاب؟ اصلا ما حاضر نیستیم جدا کلمه یهود اصلا واقعا به همه هم تشبیه میکنیم. این است که این وقت در زم در شأن اینا هم در قرآن فضیلتی قائل شده بنی اسرائیل، اصلا فضیلت داده شده. اون وقت از این ورم زور بدر یه من ذلت بر مسکنه. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از استاد، به هر حال یک برداشتی که من داشتم از حرفای شما و یه مقدار به نظرم اومد که گفته بشه بهتره عرض میکنم. در مورد مکانیسم سقوط یک ملت که شما فرمودین گفتار از دلی رو، در همین سوره آیه 21ش تقریبا اینو به خوبی تشریح کرده. میگه و ازا ازغن ناصر رحمتم این بعد زرا مسناهم ازالهم مکرون فی آیاتنا. وقتی که به یک ملتی رحمت بعد از سختی رو میکنه، اینها شروع میکنن در مکر کردن در آیات ما. یعنی میشه این رو همون مکانیسم های توجیهاتی که هر انسانی که به وسعت میرسه برای خودفریبیش ذکر کرد، همین که باعث میشه که انحرافات در هر جایی ریشه میگیره. این به هر حال در چارچوب همون گفتار شما هم فکر کنم عینیت میده. یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که به نظر میاد که خب قرآن با همراه با این که خب برداشت‌های رایج زمان خودش رو که همون معجزات بوده که ذکر میکنه و مردم به هر حال تو اون دوران قبول داشتن، یک تأکید دیگه داره در زیربنای اون در مکانیسم رهایی. یعنی وقتی که در این آیه 87 همون مکانیسمی که شما فرمودین ایجاد خونه های که باعث رشد و سازماندهی و به هر حال ایجاد فرهنگ مبارزه باشه، در برابرش مکانیسم سقوط جامعه فرعونی رو هم از زبان موسی آورده که همون باطل شدن اموال، یعنی سیکل باطل اقتصادی که نتونه یک اقتصاد رشد یابنده باشه، و قلب شدن، سخت شدن قلب ها، یعنی این که نتونن که مکانیسم های رشد دهنده رو تو سیستم خودشون ایجاد بکنن. یعنی این رابطه دو جانبه رو که ایجاد میشه، یعنی رشد یک فرهنگ مبارز در برابرش سقوط یک جامعه مرفعی که نتونسته خودشو با رشد تطبیق بده رو هم ذکر میکنه. یعنی میخواد قرآن اینجا یک چیزی فراتر از معجزات بیاد و این ذهنیت رو بده که فقط انسان فکر نکنه که همیشه باید در چارچوب معجزات رهایی پیدا کنه. اینجا این مطلب بعد که خب این بحر رو صحبت میکنه، بدون اینکه حالا آدم بخواد انکار بکنه به هر حال اون دریا و اون مسائلی که تشریف فرمودین، ولی خب تو سوره کهف آیه 62 اونجا که موسی میخواد با اون حرکت میکنه با اون جوان که به مجمع البحرین برسه و میگه من هر طور هست، حتی عمرم هم از سالهای طولانی از عمرم هم بگذره باید به اون مجمع البحرین برسم، اونجا واقعا آدم فکر میکنه که اینجا دیگه منظور از بحر واقعا منظور از دریای مادی نباشه. یعنی یه دوگانگی، یه دو مکانیسم دوگانه تو این آیات هستش، جدا از این که حالا هم میتونه جنبه واقعی داشته باشه، همین که میتونه یک جنبه های فراواقعی و عرفانی هم توش دیده بشه. با تشکر.
باسل شما قبلا گفته بودین که هیچ مسلمانی حق نداره که دعای بد و لعن و نفرین در حق کسی کند و قولن و لفظن از خداوند برای کسی چیز بدی بخواهد و تنها خداست که حق دارد نفرین کند. اتفاقا آقای قمشه‌ای هم در تایید همین سخن گفتن حتی آنجایی که خدا نفرین کرده و گفته تبت یدا ابی لهب و تب، انسان روی همین کلمه ابی لهب هم نمیتواند دست بدون وضو بگذارد. یعنی نفرین شایسته خداست و حتی کسی را که خدا نفرین کرده انسان نباید نفرین کند. لطفا توضیح دهید پس چرا موسی علیه السلام در حق فرعون و ملعش نفرین می کند و جالب این است که خداوند دعای او را اجابت می کند که می فرماید قال قد اجبت. ادامه هم
بله، دو سه تا کتبی هست و ابتدا چون سوالات شفایی تو ذهن شما هست فراموش نشه منو عرض میکنم، بعد به این کتبی ها میرسیم. فرماشه آقای رضایی که این بنی اسرائیل چرا انقدر سرنوشت بد تاریخی داشتن که خداوند فرموده ضربت علیهم الذلت و المسکنه، ذلت و مسکنت بر اینها زده شده و در طول تاریخ این همه ظلم و ستم به دیگران کردن، لا لازمه که بدونیم که این یک امر تجربیه در طول تاریخ. بنی اسرائیل اول امت موحد بودن، اول امت دینی بودن. قبل از حضرت موسی هیچ وقت پیامبران موفق نشدن که یک نظام دینی رو در جامعه حاکم بکنن. زمان نوح 950 سال تبلیغ کرد، بعد در یه حدی که بتونن سواره یه قایق کشتی بشن به او ایمان آوردن. کارنامه 950 سالش. زمان هود علیه السلام، زمان شعیب، زمان هیچ کدوم این موفقیت نبود. برای اولین بار مؤمنین جمعیتی پیدا میکنن، قدرتی پیدا میکنن، فرعون شکست میخوره، اینها سعی میکنن حالا خودشون رو اداره بکنن. این کار آسونی نیست. بشریت در طول تاریخ خودش تجربه نداشته که بر اساس یک نظامات فکری ارزش ها زندگی بکنه. یعنی قانون جنگل همیشه در بین بشریت حاکم بوده به صورت اجتماعی. حالا برای اولین بار انسان میخواد یه نظام اجتماعی را بندازه. طبیعیه که هزار جور اشتباه میکنه. بنابراین قرآن که این تاریخ بنی اسرائیل آورده نخواست از اینا بد بگه، تجربه بشر رو نشون داده. گام های اولی که برداشته چقدر سرش به سنگ خورده بشر، چه اشتباهات خطرناکی کرده. ولی از دل همین بنی اسرائیل صدها یا هزاران پیامبر برگزیده شدن. انبیاء بنی اسرائیل یکی دوتا نبودن. پس این جامعه در درون خودش تونسته پیامبران رو هم بسازه. موسی از کجا آمده؟ یوسف از کجا آمده؟ اینا نتیجه و محصول این جریان حق و باطل هستن که از درونش این آمده. چند بار قرآن از اینا تجلیل کرده، میگه فضلناهم علی العالمین، اینا رو برتری دادیم، یا لقد اخترناهم علی علم علی العالمین، اینها رو برگزیدیم. یعنی یک امت واقعا اینها نمونه‌ای بودن در مقایسه با امت‌های دیگه که بودن. هزاران اشتباه و خطا کردن، ولی خدا اینطور نیست که با مسلمان ها خوب بوده باشه، با مثلا یهودی ها دشمن باشه بگه اونا خبیثن. نه، اینا جزء بندگان خدا دیگه. در هر حال خلاف و خطا خیلی کردن. تو قرآن بسیار از اینها انتقادهای تند و تیزی شده، ولی این تجربه بشری هست دیگه. نباید به نظر بنده دنبال اصلاح این جهات افراطی بریم. قرآن حتی میگه لیسو سوان من اهل کتاب، اینا هرگز مساوی نیستن. در بین اینها آدم های بسیار خوبی هستن، طرف خدا هستن. از بنی اسرائیل اینا رو چه مسیحی چه یهودی اینها رو میگه. در واقع باید انتقادهایی که هست بخونیم، بفهمیم، خودمون دوچار اونها نشیم، دوچار در ضمن تعصبات قومی نژادی دینی هم نشیم که بخوایم همه رو دفع و ترد بکنیم، فقط خودمون رو قبول داشته باشیم. البته اون چی که تو روزگار ما هست صهیونیسم یه بحث دیگه است، اصلا مسئله دین نیست، سوء استفاده است از یک نژاد، از یک قوم به خاطر یک سلطه‌جویی که حسابش در واقع جدایی از دین هستش. اما اینکه چرا دوچار اینقدر نوسانات شدن، فرمودن خب به هر حال مثل این که تاریخ تکراره. همینطور هست، تاریخ تکراره، هیچ چیز جدیدی اتفاق نمیفته. بشر چون نسل‌های مختلف میان همون تجربیات رو تکرار میکنن. قرآن هم که میگه عبرت بگیرید، به خاطر همینه، میگه این تجربه ها صد بار تکرار شده، چرا شما میخواین از صفر شروع کنید؟ سعی کنید از گذشتگان عبرت بگیرید. این همین تجربیات شما برای دیگران اتفاق افتاده دیگه. اما سال شفای دوم راجع به این مکانیزم تغییر سرنوشت جامعه است و مسئله مکر رو مطرح کردن. مکر در واقع به تلاش ها، طرح ها و توطئه هایی که در برابر حق می کنند، قرآن این واژه رو تعریف کرده. به عنوان مثال یه تشبیه ساختمانی کرده قرآن که چطور سقف ساختمان می ریزه. خب همه شاهد هستیم، هر ساختمانی برای خودش سقف داره، این سقف یه سنگینی داره، سنگینیش بخشش بار مرده بهش میگن، این آهن و چدن و آهن و به اصطلاح گچ و آجر و سیمان ایناست، بخشش هم بار زنده است. بار زنده آدمایی که این رو هستند یا وسایلی که این رو گذاشتن. طبق قوانین مهندسی حساب میشه که مثلا 700 تا مثلا 900 کیلو سقف بیشتر نباید بار روش باشه. البته بعضی از ساختمان‌ها مثل پارکینگ‌ها، فروشگاه‌ها، ساختمان عمومی برای جمعیت بیشتری حساب می‌کنه. ولی بار سقف از یه حدی که تجاوز بکنه، این بار چون به ستون‌ها منتقل شده، این ستون از کمرش یک سوم ارتفاع به پایین کج میشه، فرو می‌ریزه. حالا قرآن همینه میگه، میگه که اینها مکر کردن و مکرو مکرن، مکر کردن. میگه فعطاهم الله بنیانهم من القواعد، به اصطلاح نظامات خدایی رو قواعد اونها اثر گذاشت، رو بنیانشون. فعط الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف، سقف بر اونها فرو ریخت. منظور از سقف اینجا سقف ساختمان نیست، میخواد بگه بار گناه ها، مکری که میکنن هی سنگین میکنه اون چیزی رو که، نظامی رو که به عنوان سقف رو سر خودشون قرار دادن، حکومت رو یا نظامات اجتماعی رو. میخواد بگه هر بشری برای خودش یه سقفی میسازه که زیر پناه او میره. این سقف یه بنیانی داره و یه ستونهایی برپا کرده. وقتی که خیانت میکنه، مکر میکنه، این سقف اون ستونهایی که برپا دارندش هست، اون ستونها میریزه و سقف رو سرش خراب میشه. حالا این تغییر نظامات همینه. فرض کنید اینجا عمل کرده فرعون رو نشون میده، وقتی که این مکرش از یه حدی بالاتر میره، این ستونهای برپا دارنده این نظام فرو میریزه، تمام اون نظام رو سر خودشون خراب میشه. حالا بعضی از موارد معجزاتی ظاهرن هست، مثل این غرق شدن بنی اسرائیل در دریا، ولی عمدتاً اون چه که هست تغییرات خیلی طبیعی است، که مثال زدن که وقتی که از یه طرف فرهنگ مردم رشد پیدا میکنه، اخلاقیاتشون بهبود پیدا میکنه، روابطشون در جهت خوب سیر میکنه، نظامی که در برابر اینها وایستاده اونم به طور طبیعی چون متوسل به شیوه های سرکوب میشه، متوسل به فشار و ظلم و ستم میشه، اون موجبات سقوط خودشو فراهم میکنه. یعنی اصلا به طور طبیعی تو جامعه این تحولات اتفاق میفته. در مورد مجموع البحر اجازه بدیم بعد من توضیح مفصل تر خدمتون بدم. اما در مورد اینی که دعا فرمودن که اینجا چرا حضرت موسی این دعا رو کرده، طبیعتاً ببینید برای مردمی که تمام استعداد ایمان خودشون رو از دست دادن، میگه فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم، اینا دیگه ایمان نمیارن تا عذاب رو نبینن. بنابراین حضورشون، وجودشون مانع ایمان آوردن، مانع سعادت دیگران میشه. شبیه همین دعا رو حضرت نوح کرده، میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارن، خدایا جنبنده ای از اینا روی زمین باقی نذار، دیارن باقی نذار، انتظرهم، اگه از اینا باقی بذاری، لم یلدو الا فاجرن کفارن، اینا جز فاجر و کافر نمیزان. یعنی جامعه آنچنان فاسد شده، آنچنان استعدادشو به صورت ژنتیکی حتی از دست دادن، که اینا دیگه جز تولید فاجر و کافر نمی کنن. میگه اینها رو ریشه شونو بکن از زمین. این در واقع هست دیگه، نفرین دیگه در واقع، ولی نفرینی نیست که روی به اصطلاح کینه و بغض و عداوت باشه. وقتی که استعدادشونو یک مردمی از دست دادن، در مورد قوم لوط هم همین هست، این دیگه از توش چیزی دیگه در نمیاد، مثل یه شورزاری شده یا یه باغچه‌ای که این باغچه دیگه همش از بس تخم علف ریخته، این تو دیگه نمیشه گل کاش. باغبون میگه آقا هیچ چاره نیست، این خاکشو برداریم یه خاک دیگه بریزیم بعد توش بخوان، اصلا دیگه نمیارزه، از بس این خاک آلوده شده، استعدادشو از دست داده، دیگه فایده نداره. یا در جای دیگه قرآن هست در مورد ظالمین هست که نفرین میشه به اونها دیگه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، شبیه این تعابیر هستش. درسته ما نباید برای کسی بی خود نفرین بکنیم، بد بگیم، ولی وقتی که تمام استعدادهای تغییر رو از دست میدن، اونم معمولا از زبان نوح، زبان موسی، کسانی آمده که جنبه فردی این قضیه نداره، جنبه اجتماعی داره. بله، وقتی که فرعون با این سپاهش اینطور مردم رو شکنجه و آزار میدن، نمیذارن اینها نجات پیدا کنن. اینا که با فرعون کاری نداشتن، با اون درگیر نمیخواستن بشن، میخوان از اون سرزمین فرار کنن، برن زندگی مستقل خودشون رو در پیش بگیرن. وقتی قرنها نسلن در نسل اینا دارن اینجور زور میگن، میکشن، شکنجه میکنن، موسی که رهبر جامعه است نباید بگه خدا اینها رو تباه بکن، این ثروتشون و این زینتهاشون و این اقتصادشون رو، که نتیجهش محصولش استثمار دیگرانه، کشتار دیگرانه، نابود بکن اونجا که اینا دارن. چون لا یؤمنون، دیگه ایمان نمیارن تا عذاب علیم رو نبینن. بنابراین از این جهت اشکالی نداره، اینطور نیست که مطلقا در هیچ شرایطی نشه این کار رو کرد. قوم یونس، حالا میرسیم بهش، یه آیه ایست که دو دفعه بعد ایشالله طبعاً دو تا آیه بعدشه، اجازه بدین به موقع خودش من اینو توضیح خدمتتون.
اینو فقط انبیای حق اینو نمکنو دارن، مثلا ما انسانای عادی هم از تمنسل جلستن به انبیا میتونی بگیم، مثلا الان شرایط اجتماعی هر کی خوبه مثلا به همون عقل خودش نگاه کنه بگه من الان از این وضعیت راضی هستم، یه عده رو مقصر بدونه بعد نفرین کنه. این انبیا فقط این حق رو دارن، چون اونا هم عالم به غیب که نیستن، ما هم
ببینید، ما همینطور که عرض کردم روی حب و بغض ها، روی دیدگاه های فردی و شخصی خودمونه که دشمنی با کسی پیدا میکنیم، ممکنه نفرین بکنیم، این درست نیست. ولی انبیا اطمان است که هم در مورد حضرت نوح و هم حضرت موسی دو موردی که میگه اینا دیگه استعدادشون از دست دادن، میگه که خدا اینا رو دیگه جنبنده باقی نذار، اگه بذاری اینا به سلام نسل های بعدیشون همه فاسد شدن دیگه. یعنی از نظر ژنتیکی نشون میده که اینا به کلی اون استعداد رو از دست دادن، این تأثیرات در واقع نسلی رو در واقع میخواد بگه. اینجا هم همینو گفته که اینا جز تا عذاب ببینن ایمان دیگه نمیارن، پس اینا رو از سر راه نجات این جامعه بردار. یعنی یه جنبه اجتماعی داره، فردی نیست، روی به اصطلاح احساسات درونی نفرت و کینه نیست، یک مصلحت اجتماعی در واقع. اما اجازه بدین این دو سه تا رو برای که امروز هم جلسه اینجا زودتر تموم بکنیم. چرا اولی که آمده بود اینو بگم، آیا میتوان صلات را به معنی پیوند هم گرفت؟ به عنوان مثال الذين يقطعون ما امر الله به ان يصل. نه به معنای یوسل وصله، با سلیه یا سلوه فرق داره، از دو ریشه هستن. اقامه صلات یعنی همون در واقع رو کردن به خدا و اصلاح اعتقادات، تقویت و تحکیم رابطه با خدا. اما یه توضیح راجع به کل این آیات دادن. با توجه به مضمون آیه 88 که به مسکن گزیدن در شهر و روابط نزدیک و ایجاد تشکیلات و آموزش ایدئولوژیک تأکید می کند، چند نکته روشن می شود. یک، برخلاف برخی از تصورات، خروج بنی اسرائیل از مصر بلا فاصله نبوده و بعد از چندین سال مبارزه پیگیر و سخت صورت می گیرد. ظاهراً همینجور بوده، بر اساس قرآن همینطور می شه فهمید که بعدها از اونجا رفتن. شاید هم در ابتدا هدف موسی خارج کردن بنی اسرائیل از مصر نبوده است، بلکه هدف موسی ایجاد یک امت مؤمن و بنای مدنیتی نوین بر اساس ارزش‌های خدایی بوده که ممکن بود در همان مصر هم تحقق یابد. اما با مقاومت نظام فرعونی، موسی چاره نهایی را در هجرت به سرزمین دیگری می‌یابد. در مورد پیامبران دیگری همانند ابراهیم نیز بر شهرسازی تأکید شده. اصولاً قرآن توجه خاصی به شهر و مدنیت شهری دارد، تا آنجا که شهر را به عنوان یکی از نمودهای مورد قسم برمی شمارد، لا اقسم به هذا البلد. لذا تنها دعوت به یک سری ارزش‌ها کافی نیست و هدف ساختن جامعه و تمدنی است که از اساس بر ارزش‌های توحیدی بنا شده باشد. البته سوالی نیست و توضیحاتی دادن استفاده کردیم. سوال بعدی، چرا این سرنوشت همیشگی نهضت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه شده است که به جای شرایط بهتر شرایط بدتر نصیبشان می شود. اشکال کار چیست؟ برای اینکه این سیکل شکسته شود چه کار بایستی کرد؟ ببینید گفتن که تاریخ تکرار میشه. واقعیت اینه که تاریخ تکرار میشه دیگه. تو همون خطبه قاصه که بنده یتیکش رو خوندم، اون تو حضرت علی نشون میده یک جریان ایمانی رو، میگه که اینا چطور شرایط سختی داشتن، چطور شکنجه میدیدن، آزار میدیدن. مفصل حالا نمیخوام دونه دونه بگم. بعد میگه حتی اذا رع الله جد الصبر منهم علی الاضافی محبته، تا اینکه خدا دید این ملت حالا شکنجه رو تحمل میکنه، جد الصبر منهم، صبر جدی اینها رو خدا دید به خاطر شهرمانی، علی الاضافی محبته، بر تحمل اذیت و شکنجه به خاطر حب به خدا، یعنی به خاطر یک سلسله ارزش ها، ول احتمال مکروه من خوفه، این هم این جامعه حالا خوف رو از ببخشید مکروه و سختی ها رو از خوف خدا تحمل میکنه، نه از خوف دیکتاتورها. میگه وقتی جامعه به این مرحله رسید که عاشق و علاقمند یک سلسله ارزش های انسانی شد، حاضر شد به خاطر اون شکنجه ببینه تحمل بکنه، از قدرتمندان نترسید، از خدا ترسید، میگه جعل لهم من مضایق البلا فرجن، تنگناهای بلا رو خداوند راه فرج براشون میذاره، و ابدلهم الامن مکانا خوف، به جای ترس و وحشت امنیت پیدا میکنن، و العز مکان ذل، به جای ذلت عزت پیدا میکنن. مفصل دونه دونه میگه. بعد میگه که بله به آنچنان مراحل اینها میرسند، مالم تذهب الامال و الیه بهم، حتی تو آرزوشون تو خیالاتشون هم نمی گنجید. درست این شرایط قبل از انقلاب خود ما که حد اکثر روز شنبه جلسه نهج البلاغه بود، اونجا عرض کردم که انتظاراتی که مبارزین ما داشتن یک صدم اون چه که به دست آورد انقلاب نبود. حد اکثر این بود که ساواک شکنجه نده، مثلا بعضی از این فرمانده های نظامی مثلا دستگیر بشن، اجازه بدن 4 نماینده ما تو مجلس داشته باشیم. هیچ کی فکر نمیکرد تا 100 سال دیگه می رژیم 2500 ساله شاهنشاهی عوض بشه. میگه آنچنان کرامتی از جانب خدا به این ملت ها در طول تاریخ میرسه که مالم تذهب الامال و الیه بهم، آمالشون هم حتی یعنی در برنامه هاشون در حساباشون هم نمی گنجیده به یه هم چیزایی. میگه خب نگاه کنین حالا چطور میشه که به این چیزا میرسن که 100 برابر اون چه که دلشون میخواد. توضیح میده. بعد میگه خب حالا به آخر کارشون نگاه کنید، هینه وقعت الفرقه، موقعی که تفرق به وجود میاد، وختلف کلمه، اختلاف کلمه به وجود میاد، و تشعب و مختلفین، شعبه شعبه میشن همه مخالف هم، و تهاربو نمیدونم با جنگ هم دیگه، مشت ها علیه هم دیگه گره میشه، چه میشه مفصله. در واقع میخواد بگه بشر اینطوره، وقتی تو شرایط سخت هست خب توجه به خدا میکنه، دعا میکنه، به یه سلسله ارزش هایی پی میبره، اتحاد، اتفاق، دوستدار مردم میشه، تشکل پیدا میکنه، ولی وقتی به قدرت میرسه بدتر عمل میکنه از اونایی که قبلا بر او این بلا رو سرش میآوردن. حتی در مورد بنی اسرائیل دفعه گذشته مثل این که داشت میاشدم تو سوره دیگه است، دعا میکنه خدای ما رو از شر این فرعون نجات بده، میگه شما انشاءالله نجات پیدا میکنید، ولی حالا خدا میخواد نگاه کنه که شما چطوری عمل میکنید، آیا شما بدتر از فرعون عمل نمیکنید، ولی تنظر کیف تعملون، حالا شما معلوم میشه چطوری عمل میکنید. این خصلت بشر دیگه، وقتی به قدرت میرسه، به امکانات میرسه، فراموش میکنه. این همه تو قرآن گفته شده که وذکروا اذ انتم قلیلون، یادتون نره شما قلیل بودید، مستضعفون فی الارض، ضعیف بودید، مستضعف بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس، همش میترسیدید دستگیرتون بکنن، خطفه این رو بودن، فآواکم و ایتکم به نصره، خدا شما رو پناه داد، خدا شما رو نصرت داد. مرتب اینا تو قرآن به زبانهای مختلف تکرار شده، یادتون نره از چه شرایطی به کجا رسیده. ولی چون بشر دائم داره امتحان میده، تاریخ هم تکراره، یادش میره که از کجا حرکت کرده به کجا اومده. قدرت و ثروت در واقع او رو مست میکنه و خودش میشه دیکتاتوری بدتر از دیکتاتوری که قبلا بوده. اینها دائما تکراریه دیگه. بنابراین اون وقت امتحان انسان ها در این زیر و بم هاست دیگه، که تو چه مقطعی قرار گرفته، اگه به قدرت رسیده خودش رو گم میکنه یا نه در جهت حق عمل میکنه. اما این سوال آخر کتبی رو هم بخونیم. به نظر شما داستان رد شدن بنی اسرائیل که به روایت تاریخ بین 600 هزار نفر تا 3 میلیون نفر بودند از رودخانه در یک شب و تعقیب آنها توسط فرعون چگونه امکان پذیر است؟ نه چنین چیزی نمیتونه باشه. اصلا شهرهای گذشته شهرهای میلیونی نبودند. شهرهای میلیونی مربوط به زمان ماست. شهرهای گذشته شاید 50,000 تا 20,000 تا 30,000 تا بیشتر نبودن. تازه خود بنی اسرائیل چند درصد اونها بودن؟ مصر مال قبطی ها بوده، بنی اسرائیل شاید مثلا 5-6,000 نفر، 3-4,000 نفر، من حالا نمیدونم به نظر تاریخی، ولی یه قوم قلیل ضعیفی بودن. این رقم نیست که 3 میلیون نفر بوده باشن. بله 3 میلیون نفر که اگه بخوان برن یه عرض نمیدونم 50 کیلومتر میخواد که بخوان عبور بکنن، نه خیلی قلیل تر از این بودن، شاید 1/100 این هم نبوده. دوم، چرا در کتاب‌های تاریخی عهد عتیق به داستان رد شدن بنی اسرائیل و اصولاً نمیدونم چی اشاره‌ای نرفته، ولی در قرآن بارها و بارها به این موضوع اشاره شده است؟ همینطوره، این قسمت رو توی چیز من حالا دقیقاً نمیدونم، شاید یک قسمتی هم باشه، ولی من هم شنیدم که این داستان رو نیاوردن در عهده، ولی در هر حال میدونید تورات و انجیل رو خود انسان ها نقل کردن دیگه، اون چیزایی که براشون جالب بوده و قابل تشخیص و درک و فهم براشون بوده. حالا تو اون قضیه هم چون فرعونیان که از بین رفتن و بعدم 300 یا 400 سال بعد در واقع این کتاب جمع‌آوری شده، نوشته شده، ولی در حال یه موضوع قابل مطالعه تاریخیه. ببینیم که چرا در کتاب تورات کمتر اشاره به این موضوع شده. و خیلی چیزهای دیگه هم اتفاقا راجع به انبیای دیگه هم تو قرآن هست ولی در کتاب اونها نیست. حتی تو قرآن این هست که میگه نهاز القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. قرآن اومده که بسیاری از اختلافات، کمبودها، نواقص حتی اون کتاب رو رفع بکنه، چون کتابی است که به هر حال انسان‌ها جمع‌آوری کردن، طبیعتاً نظریات خودشون هم در او وارد شده. صدق الله العلی العظیم.